بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته رسیدیم به چهار قسمی که آقایون در اقسام وضع طبق نظر مشهور بیان کردن. در آخرش نظر حضرت استاد رو عرض کردیم به اینکه ما اینجا یک لفظ داریم، یک مفهوم و یک معنا، رابطه که میان خود مفاهیم برقراره، همون مسئله اربعه است که در منطق خوندید که با هم یا تساوی دارند یا تباین دارند یا عموم خصوص مطلقه یا عموم خصوص منوجه. پس این عمومات، این اطلاقات و امثال اینا، اینا مربوط به مفاهیم میشه. در رابطه میان معانی هم چیزی که هست، معانی همش امور وجودی هست، وزا بین این وجودات شما وجودهای تشکیکی پیدا میکنید که اینها اشتقاق پذیرند و در اشتقاقهایی چه اشتقاق صغیر و چه اشتقاق کبیر به همدیگه میرسند. این هم رابطه میان معانی. منتها خود الفاظ چی هست؟ الفاظ تماما علامت هست. حالا علامت برای مفهوم، علامت برای معنا. خود لفظ اینجا کاره این نیست، یعنی خود لفظ نمیتونه به خودی خود عمومیت داشته باشه یا اینکه خاص باشه، عام باشه. بستگی داره که داره از چه مدلولی حکایت میکنه، دال برای کدوم یکی از اینا قرار گرفته. به تبع اون ما این رو هم اسمشو عام میذاریم یا اسمشو خاص میذاریم. اگر کسی بگه که ما در مقام وضع هستیم، یعنی اشکال بکنه به ما که ما از لفظی داریم حرف میزنیم که این علامت قرار داده شده برای معنایی، پاسخ ما اینه که ما اون چیزی که باهاش سر و کار داریم بحث استعمال لفظه و قرار از این مباحث بریم در کلام حضرات معصومین، کلام خداوند بررسی بکنیم و اون نظر شارع رو ازش متوجه بشیم. لذا سوال ما از شما اینه، شما اگه شمایی که میگید این وضع شده برای اون و بعد براش حقیقت قرار میدید، مقصود شما چیه؟ آیا میخواید بگید کسی نمیتونه دیگه مثلا این لفظ رو به کار ببره و اراده معنای دیگری بکنه؟ مثلا اگر لفظی استفاده شده باشه و تا همین امروز ازش فلان معنا اراده شده باشه، یعنی مدلولش همیشه او معنا بوده باشه، آیا امکان نداره کسی امروز این لفظ رو استفاده بکنه و ازش مثلا یک حقیقت منقولی یا حقیقت مرتجلی یا عرف خاصی یا حقیقت شرعیهی یا حتی مجازی رو اراده کرده باشه؟ قطعا جواب شما مثبته که چرا میشه. پس اون چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که استعمالات رو مد نظر قرار بدیم و اینکه یک استعمالی سابق صورت گرفته یا یک کسی آمده این دال رو، این لفظ رو برای مدلول خاصی به کار برده، این دست ما رو نمیبنده. لذا ما در این عناوینی که قرار میدیم و این معانی که درست میکنیم، این بابهایی که برای مباحث اصولی درست میکنیم، اون اصل کلام یادمون نره که قرار بود به اون معنا و مقصودی که شارع داره ما رو به اون منتقل میکنه، قراره اینها رو ابزار قرار بدیم برای اینکه به اون معنا دسترسی پیدا بکنیم. و لفظ این خصوصیت رو نداره که دست و پای ما رو ببنده. گرچه به قول فخر رازی که سابقا عرض کردیم، الفاظ گسترش زیادی دارن، لذا به کمک الفاظ شما میتونید اینها رو به شکل‌های مختلفی علامت قرار بدید برای معنا. منتها این روابطی که تو کلام آقایم اومده، این روابط یا رابطه میان مفاهیمه اگر از نسب اربعه باشه، یا رابطه میان معانیه اگر بحثای وجود تشکیکی و بحث اشتقاق و امثال اینها باشه. یه بحث دیگری هم هست که در مورد مصداق، گاهی اوقات آقایون بحث مصداق رو اشتباه گرفتن که اینم الان عرض خواهیم کرد. خب مشهور از چهار قسم قرار دادن، اینم که الان خلاصه عرض کردم نظر حضرت استاد توی این بحث بود. منتها اونی که درش خیلی ایراد و اشکال شده اون دو قسم آخره، یعنی وضع و موضوع لا با هم یکی نباشه. حالا یا وضع آن باشه موضوع لا خاص که میشه قسم سوم، یا برعکسش وضع خاص باشه و موضوع عام باشه. گفتیم مشهور قسم سوم رو هم ممکن دانستن، هم گفتن وقوع پیدا کرده که مثال زدن به حروف، اسماء اشاره، ضمایر، موصولات که اینا وضعشون عامه ولی موضوع لهشون خاصه. یعنی اون کسی که در مقام وضع بوده چیز دلزا وضع عام بوده، منتها مدلولی که برای او قرار داده، یعنی وقتی این دال استفاده میشه اشاره به چه معنایی میکنه، کدوم مدلول میکنه، کدوم موضوع لم میکنه، موضوع لم گفتن خاصه. این میشه وضع عام، موضوع لم خاص، که حروف و اینها از این قبیل باشه. اون وقت ملاحظه فرمودید که بعضی آقایون ایراد گرفتن به این که آیا ما اصلا چنین چیزی رو داریم یا نه این رو نداریم. قسم چهارم هم که بحث امکانش رو اصلا بحث میکنن، آیا ممکنه یا ممکن نیست. مرحوم میرزا حبیب الله رشدی یک کتابی دارن به نام بدایه الافکار، که آغازی هم اسم کتابشون بدایه الافکار به، یعنی میرزا حبیب الله رشدی هم یک کتاب بدایه الافکار دارن، کل اصول توش نیست ولی باعث خوبی درش داره. ایشون در اونجا قائل به این شده که ما اون قسم چهارم رو هم که برعکس باشه، یعنی شما خاص رو اول تصور بکنی ولی مدلولی که براش قرار دادی عام باشه. اینو مشهور قائل بودن که اصلا نشدنیه، چطور میشه شما خاص مرآت بشه برای یک چیز عامی. ایشون میگه که این که شما میگید نمیشه، خب عدل و دلیل الان امکانشه وقوعشه، این وقوع خارجی داره، لذا وقتی وقوع خارجی داره خب امکان هم قطعا داره. بعد ایشون مثال داده به این که مثلا شما میگید که کیلوگرم، یا میگید که مثلا من، خروار، تون، امثال اینها، اینایی که شما به کار میبرید، خب منظور او واضح اول که چیزی که در ذهنش بوده این مقدار مشخص و معینی بوده، مثلا عرف که اینا رو به کار می برده، حالا طبق زمان خود ایشون که اون موقع ترازوها به اینقدر دقیق و امثال اینها نبودن، ایشون میگه یه مقدار کمتر یه مقدار بیشتر رو هم اون رو هم عرف جز همین من می دونه، جز همین خروار می دونه، جز همین تون می دونه، اینا رو ازش میگذره و اینها رو هم جز همون معنا به حساب میاد. لذا اون معنای متصور شما درست معنای جزئی و مشخصی است، اما موضوع الله شما عامه و تمام اینها رو شامل میشه. اگر کتاب درر الفوائد آقای بله همین مؤسس حوزه علمی قم آقای حائری رو اونو مشاهده بفرمایید، ببینید ایشون هم پذیرفته همین نظر میرزا حبیب الله رشدی رو و ایشون مثال دیگری زده، گفته مثلا شما شبحی رو که از دور میبینید، از وسط مثلا بیابانی هستید، جایی هستید، یه شبحی رو میبینید، خب شبح یه جزئی خارجیه، شما دارید الان اونو میبینید، اما کسی از شما میپرسه او چیه یا پیش خودتون دارید صحبت میکنید، میگید مثلا فکر کنم حیوانی باشه، فکر کنم انسانی باشه، خود شما الان چیزی که تصور کردید یک جزئی خارجیه، منتها مدلولی که براش قرار دادید چیه؟ یک عنوان کلیست، کلی براش قرار دادید. اومدن اینها رو مثال زدن. ظاهرن آقای مرحوم آقای فاضل هم تو کتاب همون سیر کامل در اصول فقهشون اگه ملاحظه بفرمایید همون جلد یک از صفحه 300 به بعد، 301 به بعد، اونجا ایشون هم مطالبی رو دارن که ظاهرن میخوان این رو بپذیرن که بگن این صحیحه. بعد خود ایشون مثال میزنه به بحثایی مثل مثلا بحث این که شما میگید فلانی مخترعه یا اتومبیل درست کردم یا امثال اینا، این مخترعه این خب منظورش این شما میگید اختراع کرده، یه چیز خاصی درست کرده، اون چیز مشخصی درست کرده، اما شما عنوانی که براش به کار میبرید یک عنوان عام نیست. خب این مطالبی که این آقایون فرمودن اینو برای چی عرض کردیم؟ برای اینکه این مطلبی که حضرت استاد فرمودن رو بهتر متوجه بشیم که انگار خلطی برای آقایون پیش آمده بین مفهوم، معنا و بحث مصداق، که اینو نقل کردم تا برسیم به این مباحث اصلی و نقد اینها. ببینید چیزی که الان آقایون اینجا مثال زدن به عنوان وضع خاص موضوع عام، میخوام بگن که شما در واقع یه چیز جزئی رو در نظر گرفتی و برایش عنوان کلی قرار دادی، مدلولی شدید، یه چیز کلی در نظر گرفتی. مرحوم آقای خویی عبارتی دارن توی محاضرات که به همین شبهی که آقای حائری توی این دوره رو فواید دارن به این عنوان که اگه محاضرات همون جلد 152 ملاحظه بفرمایید، اونجایشون داره قد ینسب بر و ذالک شبه به عنوان انه جزئی و معنا خاص. این شبهی که شما میبینید بله تصورش که شما دارید ازش جزئیه، فیض اون لفظ به ازای واقعی میگید مثلا از شبه. گاهی اوقات هم یتصور و ذالکه به عنوان کلی، خود کلی رو تصور میکنه المنطبق علی و علا غیره فیض اون لفظ به ازای معنونه. از این دو حال خارج نیست، یا شما جزئی واقعا تصور کردید یا اینکه نه کلی تصور کردید و او رو عنوان براش قرار دادید. شما که اگه اولی باشه شما اینجا وضعتون وضع خاصیه، یعنی تصور شما تصور خاصیه، موضوع لان شما خاص. اما اگر نه دومی باشه در این صورت هم وضع شما عامه، موضوع لان شما هم عامه. پس چرا آقای حائری اینطوری فرمودن یا میرزا حبیب الله رشدی این کلام رو دارن؟ اینا اومدن اشتباهی که براشون صورت گرفته اینه که مصادیقی که ما داریم الان روش بحث میکنیم، مصادیق اینها رو با اصل این بحثی که داریم، یعنی خود زیرو رو کردن معنا و مفهوم، با هم دیگه دچار اشتباه شدن. اون چیزی که ما الان داریم ازش بحث میکنیم اینه که شما یک کلامی به کار بردید که این دال از چیه؟ اگه دال از یک مفهومه، وقت اون مفهوم شما یا کلیست یا جزئی، لذا باید این عناوین رو شما بزنید به خود مفهوم. بعضی آقایون اشتباهی که براشون صورت گرفته اینها رو زدن به مصداق، یه مصداق خارجی، مثلا عبارتی که آقای فاضل رحمت الله علیه داشتن اینه که شما مختره، بعد میگه مختره که میگه همین آقایی که اینجا سرپا واستاده. خب این مصداق خارجیه، ما که الان داریم رو این بحث نمیکنیم، ما رو مثال خارجی حرف نمیزنیم، تو اون مفهومی که قصد انتقالش رو داشتن. شما وقتی از مخترع صحبت میکنید منظور شما اون اختراعیه که صورت گرفته، یعنی داره از یک مفهومی صحبت میکنید. اونطور خصوصیت مصداق و عقیب خط برش قرار بدید، بله این اشتباهات اینجا صورت میگیره. شبیه همین بحث رو اگر بخوایم مثال بزنیم، اگه ملاحظه بفرمایید کتاب نهایت الحکمه مرحوم علامه رو، ایشون همون ابتدای نهایت الحکمه است، همون صفحات ابتداییشه، ایشون میفرماید که ما بحثی تو فلسفه داریم در مورد مفهوم وجود، آیا این وجود مشترک لفظیه یا مشترک معنویه. بعد ایشون میگه عده‌ای طرفدار مشترک لفظی بودنش شدن و میگن که موجود به اون معنایی که برای واجب الوجود اطلاق میشه خب بر ممکنات اطلاق نمیشه. اگه ما میگیم زید موجوده، این غیر از اینه که میگیم خدا موجوده. بعد خود علامه میفرماید اینا مفهوم رو با مصداق اشتباه گرفتن. اینا دوتا رو شما مفهوم رو با مصداق رو نمیتونی با هم دیگه مقایسه کنی. اون چیزی که الان قابل قیاس نیست، مصداق خارجی وجود زیده با مصداق خارجی وجود خداوند، چون وجود خداوند وجود واجبه، وجود زید وجود امکانیه، اینا رو نمیتونی با هم مقایسه کنی. اما از حیث مفهوم وجود، وجود رو وقتی در نظر میگیری خود شما یک کلی دارید، کلی مشککه، این قابل صدق بر وجود زید هست، قابل صدق بر وجود خداوند هم هست. این دوتا رو اگه شما از حیث مصداقی بخواید در نظر بگیرید، بله این اشتباه صورت میگیره. شبیه همین بحث رو در عرضم به حضور شما، صفات خداوندم باز ما همین بحث رو داریم که بگید عالم، قادر و امثال اینهای، دوباره همونجا همین بحث میاد که اینها آیا مثلا همین صفات رو میگیم خدا عالمه، همون جور عالمه که مثلا زید عالمه یا نه. دوباره آقایون همین مطالب رو آوردن. معالم هم اگر ملاحظه بفرمایید، طبق این نرم افزارها صفحه 119 ایشون مصادیق زیادی آورده که آقایون اومدن اشتباه کردن بین مفهوم و مصداق. یه بحث دیگری رو از همینجا حضرت استاد مطرح کردن که ما نباید یادمون بره که ما دو نوع حمل داریم، حمل اولی ذاتی و حمل شایع ثنایی. سوال ما از این آقایونی که این مباحث وضع رو به این شکل مطرح میکنن اینه که شما بالاخره در بحث این که میگید وضع تصدیق بوده و امثال اینها بوده و واضح آمده، لفظی رو برای معنا قرار داده و ما برفرض همه اینا رو از شما به این شکل پذیرفتیم، اینو شما طبق حمل اولی این رو میگید یا حمل شایع ثنایی میگید؟ یاد شریفتون هست که در حمل اولی ما توجه به مصادیق نداریم. اونجا شما میگید که الانسان و حیوان و ناطق، اما در حمل شایع ثنایی نه، اتفاقا شما توجه به مصادیقش داری، زیدون قائمون، زیدون ابیزون و امثال این مصداق خارجی اونجا براتون مهمه. اینجا که شما الان میایید چنین حکمی قرار میدی، اینجا منظور شما از اینکه این لفظ مرآت میشه و عنوان قرار میگیره، عنوان برای چیه؟ عنوان برای مصادیقش برای دینو قرار میدید. خب این میشه همون استعمالا، یعنی استعمالی که یاغا انجام داده. این کدوم بده؟ در این صورت فرقی نباید بذاره بین واژه اولی و مستعمل ثانوی و ثالث و الی آخر، اینا فرقی با هم دیگه ندارن. اگرم نه، منظور شما حمل اولیه که حمل اولی خب اینجا به درد ما نمیخوره. شما او چیزی که لفظ براش قرار میدید میخواید بگید این لفظ اون وقت در استعمالاتی که آقایون دارن این کجا شامل حال ما میشه. مثلا شما میگه المستطیع یجب علیه حد، اینجا منظور شما چیه؟ هر کسی که تا روز قیامت در خارج پیدا شد، معنون به این عنوان شد، حج بر او واجبه دیگه. ولی بحث ما در باب وضع، آیا ما داریم از این مصادیقش بحث میکنیم؟ یعنی مثلا میگید شما واضع این رو برای این قرار داده، آیا اصلا واضع میتونه چنین چیزهایی رو در نظر بگیره؟ یعنی تمام استعمالاتی که بشر در طول تاریخ داره همه رو در نظر بگیره؟ این شدنی نیست. لذاست که ما اینجا باید بگیم واضع هم که عدل مستعملینه، اونم یه استعمالی داشته، اونم یه استعمالی انجام داده، بعدی های اونها میان یک استعمالاتی انجام میدن. پس خلاصش این که اگر ما روابطی که در میان مفاهیم هست، در میان معانی هست، اینها رو بخوایم تطبیقش بدیم به خود مصادیق، مجبور میشیم که گیر همین اشکالاتی بیفتیم که همه آقایون الحمدلله بهش توجه داشتن و این مطالب رو بیان کرد. این خلاصه بس تا اینجا که این چهار قسم به چه شکلی هست و آقایون البته اینجا مفصل بحث کردن، ملازم فرمودید، کلمات خوبی هم مرحوم آغازی ها دارن تو بحث مقالاتشون، آقای خوبی هم اینجا مطالب خوبی دارن که خوب جمع کردن مطالب آقایون هم، گرچه اشکالی که از حضرت فرمودن به همه کلام بزرگواران وارده. این تا اینجای باز تا شلو برسیم به معانی حرفی و سایر اونها که اونها رو به چه شکلی حالا طبق نظری عدد و سر و این معانی حرفی و بعدم بحث هیئت و جمله ها رو اینا رو چجوری میتونیم تطبیق بدیم. انشاءالله این به اونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.